بسم الله الرحمن الرحیم. درس 65 به عنوان پاسخ از سؤالی که در درس 64 مطرح شد، در درس قبلی فرمودید که کثرت عقول را و مجردات نوریه را باید چگونه ترسیم کرد. به طور اجمال در درس 64 جواب فرمودن که کثرت و تعدد مال یک حقیقته و بدون اینکه ماده دخالت داشته باشه در حقیقت دید کثرت نسبت به عالم عقل از مرتبه مادون است. از این سو که می نگریم کثرت می بینیم به استعدادها و قوابل، که کثرت فاعلی به کثرت قوابل خودش را نشون می دهد. در حقیقت از بالا به پایین بخواهیم بیایم، به صورت وحدت در کثرت خودش را ظهور می دهد. بله، از پایین اگر بخواهیم به بالا بریم، به صورت کثرت در وحدت تجلی می کند، که اصطلاح کثرت در وحدت و وحدت در کثرت را در فلسفه می بینیم. اون موجود مجرد عقلی یک حقیقت است، که این یک حقیقت در قوابل و در مجالی و شؤونها و مظاهر خودش رو اون یک حقیقت کثرت نشون میدهد. و اگر بخوایم از مرتبه مادون که کثراتن به اون مرتبه مافوق برویم، میبینید که این کثرات در اون وحدت خودشون رو پنهان میکنن. از طرف بالا به پایین ظهور وحدت در کثرت است، از طرف پایین به بالا خفاء کثرت در وحدت است. الان به همین مقدار عرایضی که داریم کافی باشه در تقدیم پاسخ از این سؤال. و سوال دیگر هم این بود که چگونه اون موجود مجرد عقلی مافوق مخزن و خزینه است برای علوم و معارف همه نفوس جزئیه در نشأه مادون، برای اینکه فرمودید تمام نفوس جزئیه تعلق دارن به اون عقل کل، به اون موجود مفارق که اون سعه وجودیش بیشتره و تمام علوم و معارف را در حقیقت از اون حقیقت و از اون واقعیت هستی طلب می کنن و می گیرن. اون وقت بحث خزینه بودن اون موجود مجرد عقلی پیش آمده که مخزن بودن او یعنی چه. درس 65 در ابتدای این درس بله می فرمان به این که نباید ظرف و مظروفی را که در رابطه با اون موجود مجرد عقلی فرض می کنیم که اون موجود مجرد عقلی ظرف علوم و معارف است، مخزن است، این مثل انبارهای متعارف و ظرف و مظروف مادی نیست که مثلا فلون ظرف چه مقدار از آب رو در خودش جا می دهد و امثال اینها. معلوم هست که لفظ فقط در این مقام پیاده شده و لا این لفظ ظرف و مظروف در نشأه طبیعت به این صورت خودش رو نشون میده. همین لفظ که بالاتر برود شریفتر خودش رو ظهور میدهد، که عرض کردیم هر گونه از الفاظ را میشنوید، اصطلاحات را، زود به دنبال معانی متعارف در نشأه طبیعت، که اینجا میگیم الان مسجد ظرف است برای ما، ما مظروفیم برای مسجد، این کاسه ظرف است برای آب، اون آب مظروف است برای این، این ظرف و مظروف در نشأه طبیعت ما رو به خودش مشغول نکنن. ظرف و مظروف در نشأه طبیعت اینطور، بالاتر که میریم معنای ظرف و مظروف شدیدتر و قویتر میشه. باز هم در این رابطه از معرفت نفس ایشون میخوان بهره برداری بکنن. نفس ناطقه انسانی میتواند تمام علوم و معارف را، همه گره ها را بالاخره بگشاید. الان حالا مثال میزنم که اون موجود مجرد عقلی را فرمودید مجرد از ماده است، مفارق است. چرا مفارق است؟ برای اینکه از ماده و عوارض ماده و از نشأه طبیعت جداست. بله، از این نشأه بیرونه، جدای از این عالم و از طبیعت است. به این جهت بهش فرمودید موجود مفارق. اون موجود مفارق چون مجرد از ماده است، هرگز اوصاف ماده بر او حاکم نیست. اوصاف ماده و عوارض ماده وزن داشتن هست، استعداد هست، حجیم بودن هست، کم و کیف داشتن هست و دیگر اوصافی که در ماده مطرحه. وقتی یک موجودی مادی نبود، مجرد بود، دیگه نمیشه گفت که قدش چقدره، چقدر حجم دارد، چقدر وزن دارد و امثال این تعبیرها. لذا در خود نفس ناطقه ما هم میبینید که اگر او را به صورت یک موجود مجردی شناخته ایم، بله بدن رو میشود گفت قدش چقدره، وزنش چقدر است، حجمش چقدر است و امثال اینها. استعداد این رو داره که این شکل رو عوض کنه و شکل دیگری را بپذیرد. اما وقتی به نفس ناطقه‌ای که مجرد از ماده بود رسیدی، دیگه معنا نداره که بفرمایید که روح چقدر بلنده، چند کیلو وزنشه مثلا و امثال این تعبیرات. لذا از اینجا رفتم به دنبال اشعاری که مال جناب ملای رومی است. گر تو خود را پیش و پس کردی گمان، بسته جسمی و محرومی ز جان. زیر و بالا پیش و پس وصف تن است، بی جهت ها وصف جان روشن است. که اینجاست که جهت بر می داری، میگید الان ما در این مسجد نشستیم، در این مکان نشستیم، الان مثلا ما در این نقطه روی کره زمین هستیم، جزو مثلا شرقی ها هستیم، اونها جزو غربی ها هستن. این شرق و غرب و این جهت و این نقطه و این مکان، اینها همه مال جسم جناب عالیه. که اگر خود را بخوای پیش و پس و اینها بپنداری، در حقیقت تو جسم بسته شدی، خودت رو محدود کردی و از حقیقت روح و حقیقت نفس ناطقه انسان بیخبر است. بله فکر میکنه که اون حقیقت محدود شده به این نقطه، به این مکان، به این زمان، در حالی که اون حقیقت مکان نداره، زمان ندارد و امثال این تعبیراتی که بارها فرمودید. بعد اون اشعار دیگر، این دراز و کوته اوصاف تن است، رفتن ارواح دیگر رفتن است. دیگه البته شرح و بسط بدیم بحثی نیست، حرفش پیاده میشه. الان به همین مقدار که روح را و نفس ناطقه را نمیشه آدم بلند و بله پست و کوتاه و قد و اندازه و حجم و امثال اینها در اون فرض کرد. اینها مال نشأه بله ماده و مال جسم و بله جسم و ظاهر انسانه. تو سفر کردی ز نطفه تا به عقل. خیلی این جملهشون سنگینه. پس معلومه که انسان مسافرت دارد از نقص به کمال. نطفه در مقابل علقه نقص است، علقه در مقابل مضغه نقص است. تا بشود اسکلت ظاهریش ناقص است، تا بشود حیوان ناقص است، تا بشود انسان دم به دم برای حرکت جوهری. همین حرفاشون حرکت جوهریه که ذات نفس و حقیقت نفس دم به دم در حال حرکت است. از نطفه سریان پیدا کرده، ساری شده، جاری شده، تا همینطور در حال شدن است و میبینیدم که تا اینجا شدی، دم به دم شده اید و میشوید انشاءالله. تو سفر کردی ز نطفه تا به عقل، نی به گامی و نی به گامی بود منزل، نی به نقل. حالا این مسافرت جناب علی چگونه است؟ بله، چجوری از نطفه الان انسان تا اینجا آمده؟ بله، چجوری گام برداشته، راه رفته، قدم زده، چی شده؟ حالا در اون اوائل، حالا نطفه شده، علقه شده، چه شده، اسکلت، اینها رو فرض بفرمایید که مثلا حرکت مادیه. حالا انشاءالله تعبیر شریفی را، لطیفی را جناب مرحوم صدر المتعلهین در اسفار دارن که الان این نطفه مثلا فرض بفرمایید که فلون حیوانه ولی این یکی نطفه انسانه. تعبیر شریف جناب صدر المتعلهین اینه که ولو نفس جسمانیت الحدوث هست، که هنوز حرفشو نزدیم، در ابتدا نطفه هست، اما کأنهو در این نطفه یک بوی از مجردات و عالم غیب نهفته شده. کأنه الان اونجا به لفظ کأنه، مثل این که این نطفه یک بوی از عالم غیب داره، بله، یه چیزی چشیده، بله، که میگن طلب مجهول مطلق محاله. این نطفه که الان راه افتاده و الان شده این انسانی که مشغول گوش کردنه، میخواد علوم و معارف رو در خودش جا بدهد، میبینید که مثل این که همون موقعی هم که نطفه بوده چشیده بود که باید این مسیر رو بره، و مثل این که انهو بوی ازش میاد که در متن همین ماده تجرد نهفته شده. منتهی حالا این حرف ایشون در اسفاره، بله، این را گرفتن هست آقا در کتاب شریف اتحاد عاقل معقول حرفشو زدن که اونجا ایشون دارد که کأنهو این نطفه از سنخ ملکوته. کأنه همچین با لفظ کأنه نطفه هست، بله، الان این نطفه را بدید به دست یک پزشک، بله، اون میگیرد میشکافد در تالار تشریع، بله، تشریعش میکنه، چقدره، وزنش چقدره، حجمش چقدره، موادش چیه و و و حرفاشو میزنه، چقدر آبه، چقدر خاکه، چقدر هواست، چقدر مثلا ناره، و این تشریعاتشو میکنه. اما این دیگه از تالار تشریع دیگه در نمیاد، بله، که این نطفه، بله، یک استعدادی، یک حقیقتی، یک واقعیتی در اون نهفته شده که الان بالقوه است، اما کأنهو همین نطفه بالقوه برای فعلیت آینده از همین الان از سنخ ملکوته. کأنه که اگر کسی خانا باشد همین نطفه رو دیده میفهمه که این کسی که میخواد آینده از این نطفه تکون پیدا بکنه تا به کجا میرود، ولی یک کسی اهل خوندن باشه میفهمه و راه هم دارد، راه داره. اونهایی که اهل بینشن، اهل درونن، اهل کارن، بله، همین که نطفه را، بله، میفهمن که این تا کجا. و حضرت پیغمبر اکرم میداند که این نطفه تا کجا سیرشه، لذا چهله، لذا ذکر، باید این نطفه خوب تکون پیدا بکنه، خوب وارد بشه و و و حرف زیاده. اینها دیگه به علم پزشکی و اینها روشن نمیشه عزیز من، اینها چیزیست که دیگه از این حد بیرونه. حالا تو سفر کردی ز نطفه تا به عقل، سفر چه سفریه؟ با ماشینه؟ با هواپیماست؟ نه خیر، حرکت جوهریه، مسافرت ذاتیه، ذات در حال شدن است، در حال تکامل یافتنه، تا انشاءالله به وقتش حرف بزنیم. اما این سفر تو گام به گامه، مثل اینکه اینجا از اینجا را افتاده تا به فلکه مثلا 500 قدم، بله، برداشته. بله 500 قدم گام گرفته و امثال این تعبیرات. آیا ماشین سوار شده از اینجا؟ از نطفه ماشین سوار شده آمده الان شده عقل؟ نه خیر. بله مسافرت این طوری نه خیر. سیر جان بیچون بود در دور و دیر، جسم ما از جان بیاموز، جسم ما از جان بیاموزید سیر. بله که سیر اونه آقا، مسافرت اونه. بله این سیر افقی این جسم از اینجا به اونجا و اونها، اینها از جنبه انسانی و فلسفی و علمی اسمشون مسافرت نمیگن. اون کسی که در حقیقتش در سفر است مسافر است. و الا از این شهر به اونجا و اونجا رفتیم چه دیدیم؟ بله از اینجا رفتیم مکه و برگشتیم، اینها مسافرت نیست. مکه در خود سفر کردن است، حاجی در خود حاجی شدن است و هاکذا. سیر جان هر کسی، سیر جان هر کس نبیند جان من. بله دیگه کی میتونه ببینه که سیر جان یعنی چه؟ کی میتونه مسافرت جان را ببیند؟ جناب عالی الان هر لحظه به لحظه در حال سفری، حرفی را که میشنوی بله یک پارچه نفس تو در حال سفر است. حرفا رو بگیره، صوت رو بگیره، صوت رو تبدیل کنه به اشکال، اشکال این صوت را تبدیل بکنه به مفاهیم جزئیه، این مفاهیم جزئیه را با اون چی که در دارایی نفس است با همدیگر بسنجه، بفهمه الان دم به دم در حال سیری. حالا الان که در حال سیرید که اینجا نشستید آجان، که این سیر چجور سیریه؟ این رفتن چجور رفتنیه؟ این حرکت چگونه حرکتیه؟ که الان دم به دم دارید از معلوم به مشغولات خودمون مسافرت میکنیم که ببینیم یافته هایمون چیه، معلوماتمون چیه. حالا همینطور میبینید که بله خیلی برق آسا براق چی آقا؟ بله در هر یک ثانیه 300,000 کیلومتر نوری یعنی چی آقا؟ اصلا لفظ بر نمیداره. الان انسان که میشنود یک پارچه میشود مسافر، همینطور دم به دم در حال مسافرت در مفاهیم است. مفهوم نور 300,000 کیلومتر راه بره، 10 میلیون کیلومتر راه بره، بله مگه میتونه به مفهوم برسه؟ هیچ، اصلا و ابدا. نور 300,000 کیلومتر راه میره اما نمیفهمه که مفهوم راه رفتن یعنی چی، اصلا نمیفهمد که مفهوم خودشم یعنی چی، نمیفهمد که مفهوم مثلا اصلا خود رفتن یعنی چی. او که اصلا مفهوم فهمی نداره که. الان جنابالی هستی که اینجا هی براش مفهوم ساختی و مفهوم نور و مفهوم رفتن و مفهوم هر ثانیه و مفهوم هر ثانیه 300,000 که اینا همه ساخته های خود جنابالی است. بله اون چه حالش میشه از این حرفا؟ سیر جان، بله سیر جان هر کس نبیند جان من، کی میتونه اینها را ادراک بکنه؟ لیک سیر جسم باشد در الان. اینایی که دیگه معمولا اینها رو میگن مسافرت، دیگه اون سیر جان مخفیه، اون باطنه، اون ظهور نداره، اون تجلی ظاهری نداره. الان دم به دم همه تون در حال مسافرت هستید، اما بنده که دارم به جناب عالی نگاه میکنم هیچ از مسافرت جانت خبر ندارم. چه میدونم داری چی میکنی؟ چه میدونم الان کجایی؟ چه میدونم در کدوم وادی قدم میگیری؟ در کدام شأن و حقیقت وجودیت در حال مسافرتی هستی؟ لذا داری میابی؟ داری تصور میکنی؟ داری میفهمی؟ بله اونجا اون مطلب چی شده؟ اینجا این مطلب چی شده؟ و هاکذا و هاکذا. خیلی انسان عجیبه. خیلی خوب. پس بنابراین بحث های مادی، حرف های این سوی، چیزایی رو که اینجا باش اونس گرفتیم باید کم کم از محدوده ذهن شریف انسان بدر بکنن. حالا اون موجود مجرد عقلی را مجرد از اوصاف ماده دیدید، گفتید هیچ اون مادی نیست، نه در مقام ذات و نه در مقام فعل. الان جنابالی نفس ناطقه تو، بله در مقام ذاتش مجرد از این بدنه، غیر از این بدنه، بله مقام نفسه، مقام روحه، و با اون چند تا دلیلی که تا الان اقامه شده معلوم است که حقیقت نفس یک حقیقتی است غیر از این اجزاء مادی بدن، که با اجزاء مادی بدن از بین نمیره، که بحث ها داریم ان شاء الله در بحث معاد، اینها همه ریشه حرفای اونجاست که نفس بعد از مفارقت این بدن هم از بین رفتنی نیست، چه اینکه در حال مقارنت با بدن خودش بود. حالا این که شده به عنوان نفس ناطقه ما در این نشأه ذاتاً مجرد است، اما در مقام فعل چطور؟ میخواید حرف بزنید چطور؟ بله بدن میخواهید، بدن میخواهید، حرف میخواید بزنید بدن میخواهید، میخواید برای کسی مطلب بفرمایید بله زبان میخواهید، بدن میخواهید، مجلای ظهور و تجلی کلام میخواهید، و اگر میخواید چیزی را بشنوید گوش میخواهید، اگر میخواید ببینید چشم میخواهید، در مقام کار انجام دادن میبینید که به بدن احتیاج دارید. این رو میفرماید نفس. نفس اون موجودی است که ذاتاً مجرد است، حقیقت ذاتش غیر از بدنه، اما وقتی میخواد کار انجام بده بدن میخواد، حالا یا بدن مادی در این نشأه ظاهری، یا بدن برزخی و مثالی در نشأه مثالی و در عالم خواب و امثال اینها. حالا دیگه انسان نفس هیچ موقع بی بدن نمیشه، انشاءالله حرفشو میزنیم در ذهن شریف باشه، نفس از اون جهت که نفس است بی بدن نمیشه، امکان نداره، در هر کجا برود بدن میخواهد. بله همین نفس در مرتبه عقل بدن نمیخواد. نه خیر، در مرتبه عقل بدن داره اما بدن نیاز نداره. در مقام تعقل اون حرف شریف جناب صدر المتعلهین که فرمود ادراک معانی کلی مرسل و ادراک معانی کلی مرسل دال بر تجرد نفسه، در حین ادراک معانی کلی مرسل اصلا جنابالی هیچ نیازی به این بدن نداری، هیچ. خب حالا اگه کسی نمیتونه اونها رو ادراک بکند معلوم میشه که قوی نشده، قوی نشده. الان میخواید مفهوم کلی انسان را بدون هیچ گونه صورتگری، مفهوم جزئی سازی اینها، میخواید این مفهوم رو ادراک بکنید، بدن نمیخواید، شما بدن نمیخواید، نیاز به این ذرات مغز هم ندارید، هیچ احتیاجی به مغز ندارید، اصلا در مقام تعقل معانی کلی مرسل انسان هیچ نیاز به بدن ندارد. نه اینکه بدن نداشته باشه، بدن داره، بدن از اون جهتی که این عقلش مرتبه عالیه هست ازش بی نیازه، اما از اون جهت که نفس هست، نفس بدن میخواد، نفس ناطقه انسانی بدن میخواد، حالا یا بدن مادی یا بدن مثالی، اما نفس در مرتبه تعقل که ازش تعبیر میفرمایید به عقل به روح، در اون مقام بدن نمیخواد، در اون مقام که این بحث را در بحث معراج جسمانی و معاد جسمانی دخلی به سزاست. پیغمبر اکرم در معراج با بدن هست، اما در مقامات عالیه فوق، بله مقام عقل و اینها، نیازی به بدن نداره، نیاز به بدن نداره، واسه اونجا بدن راه نداره. بله در این حالی که بدن هست، منتها بدنها در طول هم حرفاشو باید انشاءالله بزنیم. غرض نفس در مقام ذاتش مجرد از ماده است. الان روح شما چند کیلویی نداره، چقدر وزنشه نخیر، استعداد مادی داشته باشه نخیر، حالا اون مطلب را که نفس استعداد برای رسیدن به کمالات رو دارد، اون زیر سر ماده نیست، باشه طلب شما اون باشه، اشتداد جوهری نفس از نطفه تا به عقل که هر مرتبه ای را گرفته استعداد پذیرفتن مرتبه بالاتر رو پیدا می کند، این زیر سر ماده نیست؟ اینو نمی فرمایید استعداد؟ مگه استعداد ماده است دیگه؟ اینها رو باید چه بکنیم؟ انشاءالله طلب آقایان. اما الان می فرمایید که نفس در مقام ذاتش از ماده مجرد است، اما در مقام فعل چطور؟ نخیر، نیازمنده به ماده است. بدن می خواهد، چشم می خواهد ببینه، گوش می خواهد بشنوه و هاکذا. خب اون مرتبه تعقل هم که عرض کردیم که بدن داره، اما از بدن بی نیازه، از بدن نیاز ندارد، بی نیازه. اون هم که یک مرتبه بحث باید حرفشو بزنیم، با در مقام پیاده کردن بحث پیاده بشه. موجود مجرد عقلی که تمام ذاتش عقله، دیگه مثل نفس ناطقه دو پهلو نیست که از این جهت که بدن داشته باشه نفس باشه. نخیر، اون موجود مافوق که معطی نفس است و مخرج نفس از نفس به کمال است، اون موجود هم در مقام ذات مجرده و هم در مقام فعل، هم در مقام فعل. ولذا نفس چون در مقام فعل مجرد نیست، اگر میخواد حرف بزنه بدن میخواد، اگر میخواد بشنود گوش میخواد، اگر میخواهد ببیند چشم میخواد. اما اون موجود مجرد عقلی اگر میخواد حرف بزنه چطور؟ زبون میخواد؟ نه خیر. اگه بخواد حرف بزنه بشنوه، گوش میخواد؟ گوش ظاهری مادی؟ نه خیر، برای اینکه اون مجرد است در مقام فعل. خب نفسم که میخواد با او بر ارتباط برقرار بکنه، با اون حقیقت و از کانال وجودی اون حقیقت حقایق را، علوم را، معارف را بگیرد، در اون جنبه گرفتن نفس از موجود مجرد عقلی هم باز نفس بدن میخواد؟ نه خیر. این یکی از لطافت‌های در سیر بله طولی است که نفس ناطقه در مقام ذات مجرده، کار میخواد انجام بده با بدن انجام بده. اما همین نفس اگر بخواد از موجود مجرد عقلی علوم و معارف را بگیرد، اینجا چطور؟ بدن میخواد؟ نه خیر. این به لحاظ گرفتن علوم و معارف از موجود مجرد عقلی، به این لحاظ به نفس میفرمایید عقل، بهش میفرمایید که روح. بله، به نفس میفرمایید روح، برای اینکه در اون مقام بله تعلق به نشئه بالا، به موجود مافوق دارد، بدون اینکه اصلا نیازی به بدن داشته باشه. ولذا دیگه در اون مقام نفس را به نفس تعبیر نمی‌فرمایید، می‌فرمایید عقل. منتها این یک عقل جزئی است که از اون عقل کلیه، بله با وجود سعی وجودی مافوقیش از اون می‌گیرد. پس اون چرا که انسان از موجود مجرد عقلی میگیرد بدون دخالت ماده است، نه اون با چشم و گوش و با زبان به انسان میدهد و نه انسان با چشم و گوش و زبان ظاهری از اون میگیرد. خیلی حرفه، با دقت بشه، خیلی اینجا گردنه سنگینیه که آدم چجور بالا بره از این گردنه. و تازه اون موجود مجرد عقلی کجاست؟ انسان می رود از اون می گیرد یعنی چی؟ بله اون به عنوان مخزن است یعنی چی؟ حالا در رابطه با مخزن بودن اون موجود مجرد عقلی، بله در همین صفحه 196 فرمودن به این که نفس ناطقه خودتون را در نظر بگیرید و به عبارت دیگر در ذات خود فرو بروید. حالا بحث خزینه بودن پیش میاد. اون موجود مجرد عقلی چگونه مخزنیه؟ میفرماد از باب من عرف و نفست در خودت یه مسافرتی بفرما. در خودت مسافرت میکنی، میبینی که ماشاءالله تمام یافته های عمرت را، اون چرا که خوندی، اون چرا که شنیدی، اون چه مطالعه فرمودی، اون چه از خاطرات که مشاهده کردی و و از کی شروع شده آقا جان؟ بله الان هر اندازه که سن شریف هست، بله از اون دوران کودکی آمده به مدرسه رفته، سال اول و روز اولی که داشتیم میرفتیم مدرسه، نمیدونم مدرسه ما کجا بود، معلم ما کی بوده، تمام خاطرها، تمام صحنه‌ها، بعد تا کجا رو خونده، چقدر طول کشیده، معدلش چقدر بوده، نمراتش چگونه بوده، چقدر درس گرفته و و و و الان اینجا یک پارچه نشسته است، تمام اونها رو در خودشم داره، همه اون حقایق را، همه اون مطالب را. این یه چیزیست که برای خودمون بلوجدان روشنه. حالا حضرتیشو می فرماد که شما در خودتون سفر بفرمایید. چقدر الان ضوابط کلیه دارید؟ ضوابط، قوانین، معانی کلی مرسل، مفهوم کلی حیوان، مفهوم کلی انسان، مفاهیم کلیه دیگر موجودات، همینطور در خودتون اینها الان همه رو به تعبیر شریفیشون داری، از حساب و هندسه بلدی، مثلث در سطح مستوی مساوی با 180، مثلث در سطح مستدیر بیش از 180 در میاد مثلا، و دایره محیطش چقدر، این همه اشکال هندسی مثلثات، مثلثات کروی و غیر کروی، بله رشته پزشکی خوندید، این همه علوم و معارف دارید. این آقا الان شما چی هستید آقا جان؟ رشته من رشته مهندسیه، مثلا راه و ساختمانه، این همه نقشه ها اینها همه رو داره، که تازه این نقشه هایی که ایشون میکشه اینها در حقیقت اون تنزلات تراوشات ذهنی ایشونه، ولا اونی رو که داره که بیرون نمیاد که، اینها الان همه رو داره. خیلی خوب، خب آقا بفرما اینهایی رو که داری در کجای شماست؟ کجا میشه پیداش کرد اینها رو؟ مفهوم کلی انسان در کدوم نقطه مغز شماست؟ هر چه کامپیوتر هم بگردد، اما کامپیوتر مفهوم نمیدهد، مفهوم نمیدهد. انسان فهم خودش رو به حساب کامپیوتر گذاشته، نه اینکه او بفهمد، او نمیفهمد. حالا دیگه حرفای انشاءالله حرف پیش میان. حرفی نیست، بر اساس علم تجربی و تالار تشریع پزشکی مثلا بفرمایم که انسان مغز او بله مرکب از اجزایی سلولهای چه چه چه، و بفرمایم مثلا 10 میلیون یا 10 میلیارد سلول این مغز داره، و هر تعبیری هر یکی از این ذرات هم، هر یکی از اینها هم بفرمایم به این که قدرت اون رو دارن که هر یکیش 1 میلیون عکس رو در خودشون جا بدن و هیچی از این عکس ها هم با هم دیگر خلط و مخلوط هم نشه. فرضاً بفرمایم اینها، اون وقت سوال میشه که در کدام نقطه ای از نقاط ذرات ریز مغز مفهوم انسان خوابیده شده؟ مفهوم ما میخواییم، لفظ میم و فی و اینها نه. الان بنده تا گفتم انسان، جنابالی یک معنایی رو میفهمی، که گفتم حیوان اون معنا رو نمیفهمی. لفظ من که گفتم انسان، این مادیه، گوش شما شنیده که انسان، این صوت را، اون مادیه، این صوت رفته در اون ذرات مغز تأثیر گذاشته، فعل انفعالاتی حاصل شده، اینها همه مادیه، اما هیچ کدام اینها مفهوم اون فهم نیست که از این اینو میفهمه، از اون اونو نمیفهمه. خیلی خوب، این فهم در کجا جا میگیره؟ که پس ملاحظه میفرمایید که حرف روشنه که هیچ یک از ذرات بدن جا برای مفهوم نیست، چه مفاهیم جزئیه چه مفاهیم کلیه، فهم در اونجا راه نداره. ولی اگه این باشه باید بفرمایید که آقای کامپیوتر الان عالمترین بله عالمان دنیاست و اگه بخواید عالمان دنیا رو آمار بدهید تمام کامپیوترهای روی زمین رو باید آمار بدهید که اینقدر ما عالم داریم، در حالی که نخیر، او وسیله علم شماست، آلت علمه. هر چه انسان بسازد، هر چه در نشأه طبیعت ساخته بشه، همه اینها اینن. آقا جان اون بحث را که دیگه یسبح لله ما فی السماوات، اون را الان اجازه بفرمایید که اون بمونه. اون انشاءالله به همون شرح سوره الحدید مراجعه بفرمایید اونجا. اما الان حرف اینه، اون باشه انشاءالله که ببینیم که بله حرف یه جای دیگر سر در میاره، که اون را اجازه بفرمایید که رد بشید. به هر حال در نفس ناطقی خودتون قدم میگیرید، مسافرت میکنید، تمام دانسته های شما خودتونید، تمام علم شما خودتونید، همه معارف و حقایقی رو که یافته اید الان یک پارچه خودتونید. اینها جاش کجاست؟ مخزنش کیه؟ همین جنابالی هستی. این مخزن چجوری مخزنیه؟ بله انبار کردی؟ که اینطور نیست. در گوشه های مغز جا دادید؟ که اینطور نیست. و و و حرف پیاده میشه. پس مخزن در نفس خودتون رو حل فرمودید، اون موجود مجرد عقلی از این شریفتر، از این لطیفتر، از این قویتر، بیشتر، بالاتر، حرف در اونجا پیاده میشه. بعد حالا شروع میفرمایید به بله ماشاءالله تنزلات، بله تنزلات اون مخزن. الان میبینید که دم به دم بخواید اگر حرف بزنید، مطالبی رو که دارید عرضه بکنید، از اون حقیقت و سر و کمون و غیب ذاتتون که مخزن همه اسرار و همه دانسته ها و معارف شماست، میبینید که تازه اون رو درش نمیارید به بیرون بدهید، بلکه تنزل میدهید. تنزل تنزل آمده در قالب لفظ و صوت و الفاظ داره در هوا و در فضا پخش میشه و این صوت به گوش شنونده اصابت میکنه، بعد هم اون گوش فعل انفعال های مغزی و اونها باشه، کسی مخالفم نیست، نظام احسن عالم است، همه باید بر اساس صنع بله الهی و وحدت صنعت الهی کارشون رو هم انجام بدهن، هیچ کس مخالفت هم نداره و مخالفت با علم خودش جهله و حرفایی که هست، اما هیچ یک از اینها علم شما نیست. اون حقیقت نفس ناطقه شما این صوت بلعرز را که شنیده بله در مقام ذاتش حالا شروع میکنه دم به دم به انشاء صور، گاهی در خیال، گاهی انشاء مفاهیم جزئیه در قوه و به صورت مفاهیم کلی مرسل در قوه عاقله، که البته بحثه که آیا مفاهیم کلی مرسل را نفس می سازد یا اینها را باید از مرتبه مافوق نفس بگیرد، که نفس را نسبت به اون چرا که خودش می سازد می فرماین مظهر، نسبت به اون چرا که از دیگران می گیرد می گوین مظهر، که نفس نسبت به موجود مجرد عقلی مظهر است. هر چرا که اون حقیقت بهش می دهد نفس می شود موتن تجلی و ظهور اون حقیقت، اما نفس در مرتبه خیال برای خودش مظهر است. اون چرا که می خواهد اظهار بکند خودش در موتن خیال خودش انشاء می کند و اظهار می کند. در مرتبه وهم مظهر است، در مرتبه خیال به حس مظهر است، که فرمودن نفس جناب صدرالمتعالین دهن شریف ایشون در اسفار در جلد اول در بحث وجود ذهنی فرمودن که نفس نسبت به اون چی که از مافوق میگیرد مظهر است، نسبت به اون چی که از خودش انشاء میکند مظهر است، مصدر است مصدر، از اون ور که بهش میدهن محل صدور است، از این ور که خودش به خودش میدهد محل بله خودش صادر کننده است، که فرمودن مصدر است و مصدر، مظهر است و مظهر. حرفایی که دارن از خزینه بودن اون موجود مجرد عقلی را از راه معرفت نفس باید حل کرد. بله این به همین مقدار الان اینطور میخوایم جلو بریم، ولی اگر بخوایم حقیقت نفس ناطقه خودمون را در فهم مخزن بودن موجود مجرد عقلی واسطه قرار ندهیم، در فهم این حقیقت آدم گرفتاری داره. لذا نفس نردبان است. نفس رو فرمودن مرقات و بله ملکوت عالم. یه تعبیر شریف جناب بله مولا صدرا و همچنین هست آقا اینها اینه که نفس مرقات است، پله است، نردبان است که باید از راه حقیقت نفس به علوم و معارف رسید. و اون کسی که بخواهد از راه معرفت نفس بالا نرود، واقعا شناسایی موجود مجرد عقلی رو چجور به چه نه نمیشه اصلا، راه نداره، گرفتاری داره. اگر بخواد از کانال و از نردبان معرفت نفس به بالا نرود، وحی رو چجوری میخواد حل کنه؟ انزال وحی و تنزل وحی رو چجوری میخواد حل کنه؟ تمثلات رو چگونه میخواد حل کنه؟ عقول و مفارقات نوریه رو چگونه میخواد حل کنه؟ ما فوق عالم ماده همه خزینه ها و مخزن های عالم ماده هم که و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. چقدر آیه لطیف که تمام اون چرا که در نشأه طبیعتن اینها یک مقدار معلوم مشخص معین محدودی هستن که تنزل پیدا کردن. خب اصلشون کجاست؟ در مخازن است. مخزن یعنی چه؟ باید از طریق معرفت نفس وارد شد. جناب عالی علی این همه دارید، پس شما کجا مخزن شدید؟ این همه یافته های شما کجا؟ در کدوم خزینه جان شما؟ اون خزینه چیه؟ مغز کیه؟ بله البته میخوایم بیایم در نشأه طبیعت بافت و چینش مغز را، اجزا و بله سلول های او را بررسی بکنید، البته حیرت اندر حیرت، هیچ شکی توش نیست، خیلی حیرت مندند، عجیبه و عجیبه. بله چرا انسان از کامپیوتر اینقدر بله به به و خخخ؟ بله بیچاره فراموش کرده که از مغز خودش بله یه تشکری بکنه. کامپیوتر ساز مهمتره. کامپیوتر کی آقا جان؟ یه لفظی آوردیم تو ذهنهای خودمون انداختیم و ایجاد فریاد میکنیم. این که میسازد کیه؟ اون ساخته شده خب روشنه که دیگه. این کیه که تازه اون سازنده چی هست که تنزل کرده شده کامپیوتر؟ کامپیوتر رو ترفع بدهید به کامپیوتر ساز برسید، که به تعبیر شریف هست آقا بارها فرمودن که اگر بهشت شیرین است، بهشت آفرین که شیرین تره که. بله چرا زاهدن در هوای بهشت است و چرا بیخبر از بهشت آفرینه؟ چرا اینقدر هی به درخت و اینها؟ چرا این خیلی خودمون رو الان خیلی خودمون رو به کامپیوتر مشغول کردیم و از خودمون بیخبری. الله الله، اینی که از بند و جنابالی ساخته شده مشغول کرده، حجاب شده، عجیب حجاب شده و انسان در خودش غرق نمی شود. این همه حجاب دیگه، تنزلات وجودی انسان حجاب انسان است. اون که این که این بزرگان درد دارن، رنج دارن، حرف می زنن، می نالن، سوز دارن، بله در دیوان مراجعه بفرمایید که دفتر دل را وقتی که نوشتن از بیستم ماه مبارک رمضان یک سالی، فرمود که حالمون منقلب شد و بله دل منقلب شد و شروع کردیم به دفتر دل. این دفتر دل دیوان از بیستم ماه رمضان تا شب عید فطر تمام شده، 10 شب، و هر شبی به بسم الله الرحمن تطورات وجودی یک انسانه که در حقیقت دفتر دل تنزلات تطورات شئونی حضرت ایشونه. اون تنزل یافتهاش اینه، اونی که در مقام ذات هست که هرگز پایین نمیاد که، الحمدلله حرف شنیدید و حرف روشنه. خب همین تنزلات رو در خاتمه دفتر دل میفرماد که دفتر دل حجاب من شده. خب بله دیگه، دفتر دل حجاب دیگه، البته، برای اینکه هر تنزلی حجاب ما فوقه. بله هر تنزل یافته ای حجاب اون بالاییه. الان اینجا کامپیوترم حجاب شده، به هر حال حجاب انسانه، چه اینکه بدن حجابه، چه اینکه اون چه که انسان می نویسد حجاب اوست، چه اینکه اون چرا که می گوید حجاب اوست، چه اینکه اون چرا که می شنود و می بیند حجاب اوست، برای اینکه همه اینها تنزل یافته های وجودی هست و همیشه تنزلات حجاب هست، همیشه تنزلات حجاب هست. و این که می گوییم ذات اقدس اله هم در حجاب است، برای اینکه تمام این خلق که تنزل یافته های اویند، تمام این تنزلات همه حجاب اویند. و چقدر کار عجیبی هم فرمود که خودش رو تنزل داده و همه متنزلات در پشت تنزل یافته ها او رو دارن از پشت حجاب میبینن، مگر اون کسی که دیگه به مقام شامخ فناراه پیدا بکنن. الان در مقام مخزن بودن موجود مجرد عقلی باید در خود مسافرت کرد، ببینیم خودمون این اندازهی که الان داریم هم این اندازهی که الان دارا هستید کم دارا نیستی؟ این همه خاطرات، این همه صحنه ها، این همه حوادث، این همه رشته های علمی، این همه کتاب ها خوندید، این همه منبرها زیر منبرها رفتید حرف شنیدید، این همه و و و بله حیرت آور. این اندازه الان مخزنش کجاست؟ بله وقتی که آب از سر گذشت، حالا چه یک متر چه ده متر، این یک مخزن رو که حل کردی بالاتر شریفتر، هرچه بالاتر میرید شریفتر. وقتی یک مطلب یک جا مخزن بودن علم و مخزن و خزینه بودن معارف حل شد، در جای دیگر حرف به همون حرف صورت منتها لطیفتره، که معرفت نفس نردبان اینطوری میشه. خب خیلی خوب، در صفحه 197 بله، آیا مسائل هندسی را که میدانید در یک گوشه روان شما و مسائل حساب در گوشه دیگر است و قواعد دستور خط در سوی دیگر آن و دانایی‌های دیگر شما در سویه‌های دیگر، این طوریه که مغز رو الان بیاید تقسیم بکنید، بله بفرمایید که این 1 میلیارد سلول مغزی، بله هر کدام از این سلول‌ها آمدن یک قسم، مثلا این سلول‌ها مخصوص ریاضیاتن، اونا مخصوص طبیعیاتن، اونا مخصوص فلسفن، این طوری مثلا این گونه مخزن شده. یا اینکه این جهت و اون جهت در وعای رشته های دانش راه ندارد، اصلا جهت معنا ندارد. الان میشه گفت که علمی که جناب عالی پیدا میکنید میری در قسمت شرقی مغز شما جا میگیری در این جهت، بله نه، این علمای بعدی میری در قسمت غربی و اونجا هم یک بله پاسبانیه و یک نیرویه که بله علمها که دارن وارد نفس ناطق میشن، میگن دستور آقا ریسمون بندی کردن، کوچه بندی کردن که بله آیان ریاضیات اینوری برن، آیون طبیعیاتی اینوری برن، مثل اینجا مثلا میرید به نماز جمعه یه درس خانوما از این در وارد بشن، آیون از اون در، آیون مسئولین از اون در مثلا وارد بشن، جناب مثلا اون روحانی از این ور وارد بشه و و اینجا هم حتما دم در مغز شما یه کسی وایستاده با ریاضیات ها بیان این ور که بعدن ما هر موقع خواستیم بگیم ریاضیات اینجا باید بنشینن و طبیعیات اونجا، میبینید راه ندارد، معنا نداره اصلا. نیست اینطور، بلکه همه را در خود میابید بدون اینکه به تقسیم و تجزیه در ذات خود بنگرید. بله حالا اگر این باشه، اگر این باشه، جناب علی الان کسی رو گم کردی، کجا هست آقا جان؟ بله این گم کرده شما در مثلا قسمت شرقیه، مثلا اون انباره فلانه فلان، خیلی خوب، الان مطلب ریاضی رو میخوایی، جناب علی که اصلا مغز تو اصلا تا برای طول عمر یه بار هم ندیدی، اصلا نمیدونیم که الان بند و جناب علی چه میدونیم که مغز ما بافتش چی اصلا، یه پزشک بیاد تشریف بیاره بنشینه در تالار تشریف و بگه این این این، من و شما اصلا حیرت زده، ما مگر ما این بودیم؟ و چجور نسبت به چیزی رو که جاهلیم، بله میگیم حالا همه علوم رو میاریم در تو جا میدیم، بعدم دوباره میایم وقتی علما رو میخوایم بکشیم بیرون بیاریم میگیم خب ریاضیات در کدوم قسمت مغزه؟ پس اونجا، پس آقای مثلا شاگرد ریاضی اجازه بفرمو که من این دو تا چهار تا رو برم از اون گوشه مغز اونجا پیداش بکنم در بیارم که الان وقت ندارم با تا. نه خیر آقا جان، هیچ، همه رو حاضر داری، خب این موقعی هم که فکر میکنی کجا میری؟ بله یه مثلثاتی پیش آمده گرفتار شدی، فکر آقا اجازه بفرما فکر بکنن. به تعبیر هست آقا به این نوک پنج انگشت رو میذاره اینجا و که کندهو مثلا بی سیمش با سیمش وصل بشه که ببینم بله ببینم چی میشه و فلان، بعد شروع میکند به تفکر کجا میره کجاها میره، تمام مثلثات هرچی رو میدونه میاره اینجا میریزه، با دایره تطبیق میکنه اینور اونور فلان فلان. واحد واحد و فرد و واحد هر یک شماست که خزینه معارف شماست. حالا ها کذا اون موجود مجرد عقلی مخزن بودنش این گونه است، منتها اینجا یک نفس ناطقه است هرچه را که یافته است در خودش خزینه میکنه، اما اون موجود مجرد عقلی سعه وجودیش بیشتره که ماشاءالله یک حقیقت بله بی انتهایی هست که تمام نفوس ناطقه از اون مخزن بهره برداری میکنن و از اون خزینه علوم و معارف را میگیرن انشاءالله به همین مقدار. حالا گرچه اشعاری که مطرح فرمودن خیلی بله اشعار قرص محکم حرفایی که داریم، بله ظهور وحدت در کثرت، ظهور کثرت در وحدت، از اون طرف که میایید عقل یک حقیقت است، اما این یک حقیقت وقتی در مجالی گوناگون در نفس این آقا در نفس اون آقا در این مجلا در اون مظهر تجلی می کند، هر یکی از این نفوس میگن من از عقل گرفتم، اون یکی هم میگه من از عقل گرفتم، این تک تک کثرت های این سویی باعث شده که عقل را هم بفرمایید کثیر متعدد، در حالی که در حقیقت عالم عقل کثرت راه نداره، منتها نه به معنای وحدت محض بسیط باشه نه خیر، بله هنوز اونجا هم یه جهات کثرتی هم تحقق داره که موجود مجرد عقلی از ماهیت مجرد نیست، تا بفرمایید که نفس ناطقه به جایی برسه که حتی تجرد از ماهیت هم پیدا بکنه که مقام لایقی فی نفس و حرفایی که انشالله باید پیاده بشه. به هر حال به چشم نهان بین نهان جهان را، که چشم عیان بین نبیند نهان را، باید اون رو دنبال کرد. بالاخره آقا بله با مجالی ادراکی باطنی به وزان این چشم، چشم باطنی داری عزیز من، به وزان این گوش ظاهریت گوش باطنی داری، به وزان این اعضا و جواره ظاهریت اعضا و جواره باطنی داری، مثل این که با این اعضا و جواره نمیشه دنبال کرد مطلب را، مثل این که یه چیزای دیگری میخواد، بله یه چشم در اون بینی میخواد که بعد این بافت رو ببینه، این بافت رو میگه که این یکی بله اینه اینه اینه، بله درونش اینه باطنش اینه، اینجوری میشه اینجوری میشه و هاکذا، اون یکی چطور؟ اون اونطوریه. پس مثل این که یه چشمای دیگری هست آقا، باید اونو پیدا کرد، تا اون آدم پیدا نکرد نمیتواند اون حقایق مافوق را ادراک بکنن، برای اینکه تا بهش گفتن آقا ملک رو ببینن این بیچاره چشمشو باز میکنه دو رکعت نماز میکنه و هی داره به گوشه دیوار نگاه میکنه ببینید کجای دیوار الان میشکافه، داره میگه نه خیر آقا جانی حرفا نیست عزیز من، بله تا گفتن که فرشته ها میان شب آدم رو بیدار میکنن آقا میپره از خواب که با این گوش ظاهریش بشنوه که کی بهش میگه آقا بیدار شو، که وقتی اینطوری نه خیر عزیز من، تا بهش گفتن که قرآن نازل شده بله که انه او اینجا پیغمبر رو اینجا نشونده و بله بالا سقف رو باز کرده و یک جبرئیل کبوتر مانندی که دهنش یک کبوتر نامرسان، بله این بچه ها تو تلویزیون میبینن کبوتر نامرسان، این آقا هم جبرئیل مثلا اینجوری و این کبوتر رفته از بالا پشت آسمون ها، حالا بعد چجوری آسمون ها جاشت راش دادن این فضا این بله چه این خرق اتیان بوده چگونه بوده، رفته از اونجا یه کتاب آورده و اینجا اینجوری اینطوری میخواد به علوم و معارف و حقایق راه پیدا بکنه، این نمیشه، چشم دیگر میخواد گوش دیگر میخواد اعضاب جواره دیگر میخواد، دهن دیگر میخواد، بله تا دورکت نماز خونده یک دفعه نره دم در کفشداری ببینی که کفششو به طرف قبله کردن یا نکردن، بله تا یه چهار روز روزه گرفته یه وقتی به بله این طوری که مثلا الان دیگه همینجور بله تا داره از مسجد بیرون میره امامور نگاه بکنه ببینی که فرشته ها به استقبالش آمدن، یا اینجوری نخیر آقا، خودت فرشته شو، خودت فرشته باش، خودت قبله باش، خودت مکه باش، خودت منا باش. اون دهن مطهر جناب امام زین العابدین، انا ابن مکه و منا، انا ابن ما مکه خودمنم، چه کار با اون مکه دارم؟ بله مکه خودمم، منا خودمنم، بله همه چیز خودمنم، اینجاست، هرچه هست اینه. و چشم باطنی و گوش باطنی انشاءالله، بله اینجا چشم ظاهری میره اونجا مخزن رو میبینه، 10,000 کیسه برنج گذاشتن تو این مخزن، این یک انباره. چشم باطنی هم بره ببینه که بله علوم و معارف انباشته روی هم، همینطور پشت هم انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.